شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 13 و 30 دقیقه نزدیک میشیم. همکارانم آماده هستند تا گفتگوی اجتماعی رو راست ساعت 13 و 30 دقیقه تقدیم حضورتون کنند. امیدوارم که تا این ساعت برنامه‌های رادیو گفتگو مورد توجهتون واقع شده باشه. از ساعت 6 صبح در خدمت شما بودیم و همکارانم برنامه‌های مختلفی رو تقدیم حضورتون کردند. با این امید که همگی این برنامه‌ها مورد توجه واقع شده باشه، از حضورتون خداحافظی می‌کنیم. تا مجالی دیگر بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنیم و دعوت می‌کنم گفتگوی اجتماعی امروز رو بشنوید.
گفتگوی اجتماعی.
درباره پدیده معلم بلاگرها چه می‌دانید؟ محتواهای تولید شده توسط برخی از معلمین در فضای مجازی چه آسیبی را به دانش آموزان وارد می‌کند؟ آیا معلمین، دانش آموزان و خانواده‌ها با حقوق خود در فضای مجازی آشنایی دارند؟ آیا به میزان تهدیدهایی که در فضای مجازی برای دانش آموزان وجود دارد، فرصت هم ایجاد شده؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه، پدیده معلم بلاگرها موضوعی چند وجهی و قابل بررسی است. بیشک محتواهای تولید شده با هدف جذب مخاطب آسیب‌های روحی روانی فراوانی را برای دانش آموزان به دنبال دارند. عدم آشنایی دانش آموزان و خانواده ها با حقوق خود مهمترین دلیل آسیب های این حوزه است. بیشک فضای مجازی در عرصه تعلیم و تربیت در صورت مدیریت صحیح تولید محتوا می تواند در عرصه برای فرصت های آموزشی بدل شود. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یک شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو. من عظمه کریمی هستم و این افتخار دارم که امروز با برنامه گفتگوی اجتماعی در هفتمین روز از مهر ماه 1403 همراه شما باشم. ضمن این کار آرزو میکنم که فرصت پیدا بکنید از هوای بسیار لطیف و بارانی امروز لذت ببرید و ان شاء الله که بارش رحمت الهی همچنان ادامه داشته باشه و ما این هوای مطبوع پاییزی رو تجربه بکنیم. همطور که متوجه شدین از سوالات و فرضیه‌های برنامه امروز، ما قصد داریم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید راجع به پدیده با شما صحبت بکنیم که چندیست توجه رسانه‌ها و اهالی تعلیم و تربیت رو به خودش جلب کرده و اون موضوع معلم بلاگر هاست. اصلا عبارت و در واقع مسئله‌ای که تازه به چالش‌های حوزه تعلیم و تربیت اضافه شده، نقد و نظر فراوان هم پیرامونش وجود داره. به هر حال ما در دوران کرونا تجربه آموزش مجازی رو داشتیم و استفاده از پیام رسان‌ها و سکوهای فراوانی که در حوزه آموزش مجازی به میدان آمدن و تونستن خدمات قابل قبول و مهمی رو در این فرصت که آموزش غیر حضوری بود عرضه بکنن. اما در این بین هم مسائلی پدید اومد و اون این که عده‌ای با عنوان معلم برای جلب مخاطب بیشتر بدون اینکه هزینه ای رو متحمل بشن از فضای مدرسه و از دانش آموزان برای جلب مخاطب استفاده کردن که نقد و نظر کارشناسان تعلیم و تربیت و همینطور فضای رسانه رو به همراه داشت. پیرامون این موضوع قصد داریم با حضور کارشناسان محترم با شما گفتگو بکنیم. اینجا در استودیو در کنار من جناب آقای علی مظلومی حاضر هستن که خودشون از مدیران آموزش و پرورش هستن، در این حوزه صاحب نظرن و به عنوان کارشناس آموزشی ما میزبانشون هستیم. خدمت شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که در این بحث بتونم کنار شما و دوست عزیز در اطلاعات خوبی رو به والدین و دانش آموزان انتقال بدیم.
درود بر شما. دیگر مهمان ما جناب آقای درویشی بزرگوار هستند، از فعالین حوزه رسانه و پژوهشگر فضای مجازی. به شما سلام، وقت بخیر میگم، خیلی خوش آمدید.
با نام یاد خدای مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم کرمی و خدمت آقای معصومی و سال جدید تحصیلی رو به معلمان عزیز و دانش آموزان گرامی تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سال تحصیلی پیش رو پر از موفقیت برای همه باشه.
انشاءالله. ما البته مهمانی رو هم به صورت تلفنی از معاونت اجتماعی فرهنگی پلیس فتا خواهیم داشت و همینطور از کمیسیون اجتماعی مجلس. اگر دو بزرگوار موافق هستن اصلا از این مسئله صحبت بکنیم که چی شد این پدیده ایجاد شد و به یک چالش در مدارس ما بدل شد. پیش از اون خب با وجود بخشنامه، با وجود اینکه سالهاست به هر حال وسایل تکنولوژیک از جمله تلفن همراه خوشبختانه یا متاسفانه در اختیار دانش آموزان ما در سنین پایین توسط والدین هم قرار داده میشه، اما بردن تلفن همراه به مدرسه همیشه ممنوع بوده و در واقع سعی میشده که از این قانون تبعیت بشه. حالا اینکه خود این وسیله میره دست تعدادی از معلم ها و اونها تصمیم به تولید محتوایی میکنن، عمدتا نه محتوای آموزش، محتواهایی که بتونه دنبال کننده در فضای مجازی براشون به همراه داشته باشه. از کی اتفاق افتاد جناب مسئول؟ شما بفهمید.
همونطور که فرمودید خب از زمان دهات کرونا این اتفاق میشه گفت خیلی پررنگتر شد. من یه نکته رو خدمت شما و شنوندگان عرض میکنم. آموزش از نظر آموزش پرورش به دو دسته، آموزش حضوری و آموزش غیر حضوری در حقیقت دسته‌بندی میشه. یعنی عملا ما چیزی به اسم آموزش مجازی نداریم. آموزش ها به دو دسته، آموزش حضوری، دانش آموزی که در فضای فیزیکال مدرسه حضور داره و دانش آموزی که از هر محیطی غیر از محیط مدرسه داره آموزش رو کسب میکنه، در کل دنیا در حقیقت تعریف شده و به عنوان آموزش غیر حضوری ازش یاد میشه. از زمان کرونا این اتفاق خب خیلی پررنگتر میشه گفت نمود داشت. ما اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم، خب خود واژه بلاگر واژه‌ای است که افرادی میان تولید محتوا میکنن جهت کسب درآمد. یک سری معلم ها و در کنارش معلم نماهایی در حقیقت حضور دارند که در این محیط الان دارن فعالیت میکنند. ما به اون بخشی که معلم هستن باید احترام بذاریم. من معتقدم حتی باید در حقیقت اصطلاحاً سازمان ها و ارگان های مربوطه به اینها فضای کار بدن که سره از ناسره، افراد توانمند از افراد ناتوان، افرادی که واقعا علم برای عرضه دارن مشخص بشون نسبت به افرادی که فقط جهت جذب مخاطب، تعداد دنبال کننده و تعداد در حقیقت افرادی که بتونه سهم درآمدی اون بلاگر رو بالا ببره. اینها رو از هم جدا کنیم و عملا اگر این اتفاق رخ بده مسلما اتفاق میمون مبارکی خواهد بود.
بله همطور. جناب درویش شما نظرتون بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که معلم بلاگری یکی از پدیده های منتج شده از رسانه های جدید هست. یه پدیده ای است که با پدیدار شدن شبکه های اجتماعی ما شاهد معلم بلاگری هستیم. معلم بلاگری جرم نیست، اما اگر از خط قرمز های آموزش پرورش و قانونی عبور کنه و قطعا عملی مغایر با مقررات آموزش پرورش است و شاید هم حتی جرم محسوب بشه. من میخوام بیشتر از جنبه رسانه‌ای به این قضیه نگاه کنم. ما اصلا میگیم که بچه ها زودتر از سن 12-13 سالگی نباید با وسایل اینترنتی، با گوشی های هوشمند کار کنن. خب ببینید این پدیده معلم بلاگیری در کنار فرصت ها و تهدیدهایی که داره، بعدا هم به اون خواهیم پرداخت، باعث میشه که بچه ها حالا توی مقطع ابتدایی خیلی زودتر از اون سنی که روانشناسا و کارشناسا میگن با موبایل کار کنن، با گوشه هوشمند کار کنن. باید ببینیم که اصلا این معلم بلاگیری با چه هدفی هم داره کار میکنه. آیا با هدف ماجراجویی هست، با هدف آموزش هست، با هدف تفریح هست، با هدف سرگرمی هست؟ با هدف جذب مخاطب هست و همونجوری آقای معصومی گفتن، آیا با هدف کسب و کار هست؟ برای هر کدوم از اینا میشه دقایق زیادی صحبت کرد. حالا با شما سوالی داشته باشین در خدمت.
بله خواهش میکنم. ببینین محتوای اصلی که حالا ما امروز قصد داریم تو برنامه بهش بپردازیم تهدیدات این فضا هست و هدف ما با در راستای هدف کلی که رسانه دنبال میکنه آگاهی بخشی به خانواده‌ها، معلمی و دانش آموزانی هستش که در این فضا گاهی اوقات در واقع تومه واقع میشن. در این که فضای مجازی در کنار تهدیدات فراوانی که برای حوزه تعلیم و تربیت داره میتونه فرصت‌های فراوانی هم داشته باشه، کسی شک نداره، کمان که در دوران آموزش غیر حضوری ما فوایدش رو دیدیم و خب حالا خلایی که تونست تا حدودی پوشش بده. اما مسئله اونجاست که آقای معصومی هم در فرمایشاتشون اشاره کردن که ما دو گروه مواجهیم، گروهی که معلمین هستن و در یک در واقع نظرسنجی و بررسی مشخص شد عمدتاً از مدارس شاید غیر دولتی هستن و گروهی که به اسم معلمین دارن تولید محتوا میکنن، اما هدف اصلی از اینها جذب دنبال کننده بیشتر و به تبع اون درآمدزایی گرفتن تبلیغات هست. چطور میشه اینها رو از هم تمیز داد و اینکه خود شما که در این فضا وجود دارین چقدر مواجهیم با این پدیده؟
ببینید در زمانی که ایام کرونا خوب رخ داد، آموزش پرورش یک سامانه رو بلافاصله برای آموزش دانش آموزان در خود وزارت آموزش پرورش تدارک دید برای اینکه بچه‌ها وارد شبکه
شاد.
بله سامانه شاد که بسیار هم سامانه در حقیقت قوی هست، هنوزم بعد از ایام کرونا این سامانه همچنان فعال هست، معلمی و دانش آموزان دارن ازش بهره میگیرن.
بله
خب از فضای اینترنت ملی بهره میگیره، در حقیقت فضای بسیار دقیق و قابل نظارتی داره، چه توسط مدرسه چه توسط والدین. تا اینجای کار واقعا هیچ مشکلی نبود. از اونجای اشکال رخ داد که برخی از معلمین وارد شبکه‌های اجتماعی دیگه شدن که خیلی مورد تایید ارگان‌های زیربط و ارگان‌های مرتبط به امر تعلیم تربیت نبود.
بله
حالا عموما نمیشه فقط معلمین مدارس غیر دولتی رو به این حوزه تعمیم داد، ما معلمین زیاد داریم حتی از مدارس دولتی دارن در این حوزه فعالیت میکنن.
بله
من باز عرض میکنم ما اگر بخوایم معلمین رو در نظر بگیریم، واقعا چون برخی از افراد که در این گروه فعالیت میکنن حتی یک دوره اولیه معلمی رو سپری نکردن، صرفا بله. اطلاعاتی رو از جای بر میدارن اونا رو به نام خودشون نشر میدن و چون در این فضا در حقیقت اصطلاحاً حق انتشار اصلا پیگیری نمیشه. اگر هم بخواد فردی وارد این قضیه بشه انقدر پروسه های در قضایی پیچیده هست که شاید اصلا وارد این فضا نخواهد شد. به همین علت من معتقد هستم اون بخشی که معلمین مطلوب دارن کار درس پژوهی و دانش پژوهی رو انجام میدن، یکی از ویژگی های این طرح در اینه که ممکنه یک دانش آموزی در یک استان محروم یا روستای محرومی حضور داره، به منابع اطلاعاتی واقعا نیازمند هست که امکان دسترسی به اونها رو نداره. ما اگر جنبه مثبت این موضوع رو در نظر بگیریم مسلما اون دانش آموز در اون مکان امکان دسترسی به این اطلاعات مطلوب رو خواهد داشت. من فکر می‌کنم با قرار دادن فیلترهایی که بتواند مجوزهایی رو به افراد بده، به ارگان‌های دولت زیربط بده، افراد با ثبت نام در اون فضاها و تاییدیه گرفتن، گرفتن مجوزهای لازم بتونن این کار رو انجام بدن، مسلما این زمینه رو خیلی خوب میتونن جلو ببرن. کمون که آموزش پرورش الان بحثی رو چند سالی است در کتاب‌های درسی قرار داده تحت عنوان رمزینه‌ها یا QR کد ها. خب ما نمیتونیم واقعا ابزار در حقیقت گوشی‌های هوشمند رو، ابزار در حقیقت اصطلاحاً کامپیوترها رو از بچه‌ها در شرایط حال حاضر دور کنیم. به همین علت معتقد هستیم اگر اینها جهت پیدا کنه دانش آموزها از منافع دسترسی به اطلاعات مطلوب میتونن بهره مند بشن.
بله همینطور، متشکرم. شما بحثمون رو پی میگیریم اما در همین لحظه که خدمتون هستیم پیام مهمی از سوی رهبر معظم انقلاب درباره قضایای اخیر لبنان صادر شد که من عین این متن رو براتون قرائت میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره قضایای اخیر لبنان پیام مهمی رو صادر کردند. متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. کشتار مردم بیدفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار صهیونیست را برای همه آشکار کرد و از سوی کوتاه نظری و سیاست ابلهانه سران رژیم قاسب را به اثبات رساند. باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست از جنگ جنایتکارانه یک ساله خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی نمیتواند در ساخت ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را از پا بیاندازد. اکنون همان سیاست حماقت‌آمیز را در لبنان می‌آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند. همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرافراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری نظامیان رژیم قاسب تا بیروت را زیر چکمه قرار می‌دادند. این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث و روسیاه را پشیمان خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم قاسب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. سید علی خامنه‌ای، 7 مهر ماه 1403. ما هم به سهم خودمون محکوم میکنیم جنایاتی که علیه مظلوم مردم مظلوم واقع شده و رسانه ملی هم شبکه خبر و هم بخش‌های مختلف رسانه در تلاش هستش که پوشش لحظه لحظه بده این رویداد. اما بحثمون رو پیگیری می‌کنیم در رابطه پدیده معلم بلاگرها. نظر یکی از در واقع کارشناسان آموزشی رو شنیدیم که خودشون از نزدیک در محیط آموزشی حضور دارن و به نوعی با این پدیده دارن در مواجهه نزدیک هستن. اما جناب درویشی، در حوزه رسانه وقتی که ما اشاره کردیم که به حال بهتره که خانواده ها از یه سن مشخصی این ابزارها رو برای بچه ها تهیه بکنن، متاسفانه به دلایل مختلف نتونسته این مقاومت از سوی خانواده ها اتفاق بیفته و عمده اونها در سنین پایین، حالا یا با بهانه های سرگرمی یا حالا در واقع ما بخوایم دید مثبتی داشته باشیم، به بهانه استفاده آموزشی این وسایل در اختیار بچه ها قرار دادن. اما یه محدودیتی که میتونن اعمال بکنن دسترسی اونها به فضای مجازی هست. یعنی شما ابزار رو با خیلی از سکوهای آموزشی هم میتونی جلو ببری و لزوما نباید دسترسی به اینترنت داشته باشی که یک فضای کاملا رها شده هست و ممکن هر محتوایی رو در اختیار بچه های ما قرار بده. در این مورد نظرتون رو بفرمایید که چه باید بکنن خانواده ها.
ببینید، من یه مقدمه بگم. امام خمینی فرمودن معلمی شغل انبیاست. ببینید، یک پدیده‌ای مثل معلم بلاگری یا حتی وسیع‌تر از اون شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی نباید این قداست معلمی رو از بین ببره یا زیر سوال ببره و این شدنی است. وقتی میگی معلمی شغل انبیاست، یعنی معلم ها هم مثل انبیا برای هدایت آمدن، برای انبیا برای هدایت بشر، معلمین برای هدایت دانش آموزا و بچه های ما. اگر بخوایم با این قضیه معلم بلاگیری از اون جنبه منفیش که معلم نماها در اون حضور دارن برخورد کنیم، باز از خود درون آموزش برابری شروع میشه و قطعا هم قابل پیشگیری هست. یعنی اگر خود خانواده ها وقتی نظارت کنن ببینن که یک شخصی در اینستاگرام مثلا یک صفحه رو اندازی کرده که معلم بچهش نیست، معلم دانش آموزش نیست، میتونن با مدرسه هماهنگ کنن، مدرسه با منطقه هماهنگ کنه، منطقه با خود وزارت خونه هماهنگ کنه و وزارت خونه با پلیس فدا و برخورد بشه. البته گاهی وقتا شاید ببینین که خود اون کسی که معلم نیست، یعنی و کارش معلمی نیست و بر اساس حالا دانسته های شخصی خودش شاید محتوایی رو فراهم کنه که اصلا محتوای بدی هم نباشه. خب نمیشه با اون کاری داشت، نمیشه باش برخورد کرد. اما یه مسئله یکی از اینه که اساس تعلیم و تربیت در ایران در کلاس درس مدرسه صورت میگیره. بله. و نباید بیاین فضای مجازی رو در کنار فضای واقعی قرار بدیم و در واقع دو قطبی ایجاد کنیم، اون هم برای بچه‌هایی که هنوز اصلا نمیدونن حریم خصوصی چی است. بله. چون در کشورهای دیگه هم من مطالعه کردم، مثلا در امریکا هم خیلی روی این قضیه تاکید کردن که شما اگر میخوای معلم بلاگر باشید، اول باید از دانش آموزا، از خانوادهشون اجازه بگیری و در واقع اجازه حریم خصوصی اونها رو بگیری، چون بدون اجازه اون بچه ها نمیتونید با این که دانش آموز شما هستن عکسشون یا فیلمشون رو منتشر کنی. بازم من برمیگردم به اون نکته اولی که تو بخش اول صحبتام عرض کردم. اصلا ما باید ببینیم معلم بلاگر، چه معلم واقعی، چه کسی که در سیستم آموزش پرورشی، با چه هدفی داره این بلاگری رو انجام میده. با هدف آموزش هست، با هدف تفریح هست، با هدف راهنمایی هست، با هدف این است که دانش آموزا بهینه بهتر و بروزتر بتونن یک درسی رو یاد بگیرن. همه اینا باید بررسی بشه، اون موقع ما میتونیم تشویق و یا مجازات چیزی در نظر بگیریم.
درود بر شما. و این نکته که به نظر میرسه، حالا من میخوام از حضور شما هم جان مسئولین رو بپرسم اینه که ما چقدر واقعا، حالا من آموزش سواد رسانه‌ای رو پیشتر شنیده بودم که حوزه تألیف کتب درسی در تلاش بود که حالا نه به عنوان واحد درسی اجباری ولی در فوق برنامه دانش آموزا بگنجونه و خانواده‌ها، معلمین و دانش آموزا تا حدودی با مفاهیم سواد رسانه‌ای آشنا بشن. وقتی که یه تعدادی از این ویدیوها که در فضای مجازی پربازدید شد و اصطلاحاً بازنشر فراوانی شد رو ما مرور می‌کنیم، می‌بینیم تعدادی از اونها اصلاً با نیت اینکه عموم مردمون رو ببینن نبوده، اما به دلیل عدم آگاهی فردی که اون رو تولید کرده و برای مثال برای فرد دیگری فرستاده. و این نکته که اگر شما در فضای مجازی یک بار یک مطلب رو ارسال کردین باید انتظار این که در واقع همه اون رو ببینن داشته باشین رو نداشته و خب بازنش شده و حالا دانش آموزی این وسط اذیت شده. حتی ما روایت رو خوندیم از یکی از دانش آموزانی که به هر حال ویدیوش خیلی بازنش شده بود که خب حالا به شدت خب مورد تمسخر قرار گرفته در توسط دوستان خانواده. چه بکنیم، چطور میشه در واقع این آموزش رو ارائه کرد و الان آیا همچین محتوایی حالا حداقل در 6 سال اول تحصیلی هست در بین دروس بچه ها؟
واحد درسی در حقیقت مستقلی به نام سواد رسانه در دوره دبستان ما الان نداریم، ولی خب از پایشش و موارد تحت عنوان حالا تفکر و مواردی که به دروس اجتماعی مرتبط هست وجود داره. ولی خب بچه های الان چه بخوایم چه نخوایم به نوعی درگیر در حقیقت مقوله سواد رسانه هستن. جناب درویشی در نکته خوبی رو اشاره کردن، حالا در کشور دیگه که از پدر مادرها اجازه گرفته میشه، خب چند سالی هست این قانون هم برای تمام مدارس بخشنامه شده که اگر معلمی مجاز هست فیلم رو از کلاس بگیره، ولی اگر اون فیلم در حقیقت خارج از فضای کلاس نشر پیدا کنه پدر مادری ببینه، حق شکایت بر اون پدر مادر بله. محفوظ است. تا حد زیادی این بخشنامه در حقیقت جلوی خیلی از اون اتفاقات قبلی رو گرفت. ما الان خب آوردن دستگاهی مثل موبایل یا در حد تلفن همراه در مدارس ممنوع هستش، ولی متاسفانه داریم دانش آموزهایی که مخصوصا در سنین دبیرستان دارن به صورت غیر مجاز این کار رو انجام میدن و ممکنه از صحنه ها یا اتفاقاتی در حقیقت فیلم بگیرن و اونو بازنش کنن. خب میگم خیلی از اینها توسط بعضی وقتا معلمین هم نیست،
ولی توسط دانش آموزها
خود دانش آموزها هم مسبب این موضوع هستن. اگر عرض کردم برنامه‌ها و بخشنامه‌ها در حقیقت خیلی مشخص برای مدارس ارسال بشه، در این زمینه ما با اتفاقات ناگوار که واقعا یه دانش آموز در گروه بزرگسالی وقتی قرار میگیره، فیلمی از سالیان قبلش داد بازنشر شده، میلیونی هم در حقیقت بازدید گرفته و شاید اصلا مسیر زندگی انسان رو کاملا تغییر بده. من به همین علت بود از واژه معلم نماها بهره گرفتم. بله. چون ضربات در حقیقت روحی که به این بچه وارد میشه خب مسلما جبران ناپذیر هست. عرض کردم معلم هایی که وارد مقوله کار آموزش پرورش میشن چه در مدارس دولتی چه در مدارس غیر دولتی، اون صلاحیت حرفه‌ای رو در باید بگذرونن، حالا اونه که از طریق داد تربیت معلم یا در مدارس غیر دولتی توسط بله. واحد گزینش یا در حقیقت دوره‌های ضمن خدمتی که مدارس و خود آموزش پرورش الزام داره باید اینها رو سپری کنه. در این کلاس‌ها دائما این مقوله ها به مدرسین و معلمین عزیز، مدیران، ناظمین و همه افراد مدرسه گویزد میشه. من فکر میکنم این مقوله در حقیقت به نوعی جا افتاده است و اگر معلمی تعمدن این کارو داره انجام میده، با آگاهی داره انجام میده، صرفا جهت گرفتن بازدید کننده و در حقیقت استان افرادی هستن که اینها رو دنبال میکنه و هیچ هدف و نیت دیگه ای نخواهد داشت.
مخصوصا این قضیه از جایی قوت گرفت که به هر حال اولین ویدیوها تحت این عنوان در فضای مجازی بازنشر گسترده داده شد و خب با واکنش های مختلفی هم از سوی کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت و هم فعالان حوزه رسانه مواجه شد. به نظر میرسه این حساس سازی در جامعه اتفاق افتاد، یعنی حداقل الان معلمین ما این نگرانی رو دارن که اگر با هدف جذب مخاطب و درآمد اقدام به تولید محتوا در فضای مجازی کردن میتونه تبعاتی برشون داشته باشه. اما به نظر میرسه که تعلل آموزش و پرورش در برخورد، شاید عبارت سفت و سخت رو در موردش به کار ببریم، عدم استفاده از فرصت‌هایی که این فضا میتونه داشته باشه. به هر حال ما فراموش نکنیم در همین فضای مجازی ما آموزش‌های خلاقانه فراوانی رو داریم که توسط تعدادی از معلمین که خیلی‌هاشون هم ممکنه که معلمین جوانی باشن، مبتکرانه روش‌های آموزشی رو در پیش گرفتن و دارن محتوای آموزشی رو بدون استفاده از دانش آموز یا فضای مدرسه ارائه می‌کنن. در این مورد بفرمایید جناب مسئول که چقدر این فضا الان داره مورد بهره‌برداری قرار می‌گیره.
ببین درست فرمودین، خیلی‌ها هستن به طور رایگان
دارن در فضا اینستاگرام خیلی آموزش ها رو میدن، آموزش های مسائل پزشکی، آموزش های مسائل خانه‌داری، مسائل ورزشی، انواع اقسام. این میتونه در خصوص مسائل درسی دانش آموزان باشه. خب شاید بعضی از خانواده ها واقعا اون بنیه مالی رو نداشته باشن که بچه‌شون رو به کلاس خصوصی بفرستن یا کلاس کنکور بذارن، میتونن از این فضا استفاده کنن به شرطی که واقعا جعلی نباشه، درست باشه، واقعی باشه، بهینه باشه. اونم عرض کردم خود بررسیش برای خود والدین هست، آگاهی والدین هست، با همکاری خود مدرسه و آموزش پرورش منطقه، بعد خود وزارت خونه است. اینها رو ما میتونیم کاملا پیشگیری کنیم. اما این من بازم گفتم از چون میخوام جنبه رسانه‌ای بیشتر نگاه کنم، این موضوع معلم بلاگری که هسته اصلی آن حریم خصوصی دانش آموز است، نباید طوری پیش بره که بچه‌ها مخصوصا دانش آموزان دوره ابتدایی از سنین پایین نسبت به رسانه بدبین بشن. برای اینا با رسانه کار دارن، همه ما امروز با تا آخر عمرمون برای با رسانه کار داریم، با رسانه درگیر هستیم، از رسانه خیلی چیزا میگیریم. اون بدبینی نسبت به رسانه رو باید از بچه‌ها دور کنیم و این هم بازم گفتم هم برای عهده والدین هم از هم برای عهده خود آموزش پرورش.
درود بر شما. به هر حال این احساس نیازه و این حساسیت با این رویکرد که ما فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه رو در کنار هم ببینیم در بین هم مدیران آموزش و پرورش ما و هم در بین خانواده‌ها ایجاد چه گزارش رو با هم مناسبت همکارانم آماده کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم، گفتگوی اجتماعی ادامه داره.
با شمارش معکوس او اجرای چالش جدید کلید می‌خورد. ابزار کارش سناریوی مخاطب پسند، یک دوربین و بازیگران بی‌مزد و منتی است که شیطنت‌های کودکانه و گاه اشتباهات طنزآمیزشان سوژه تمسخر اهالی فضای مجازی می‌شود. موضوع جالب ترین است که در نهایت خروجی کار را فردی منتشر می کند که عنوان معلم را با خود یدک می کشد. بلاگر معلمی، پیشه نوظهور و پربحثی که چندیست موجب نگرانی برخی دانش آموزان و خانواده های آنان در خصوص مسائلی همچون نقض حریم خصوصی و پایین آمدن کیفیت آموزش بچه ها در مدارس شده است. اسفند ماه سال گذشته بود که سخنگوی آموزش و پرورش به ویدیویی که دو معلم بلاگر در آن خبر از اخراج خود می دادند واکنش نشان داد و گفت معلم بلاگری ممنوع است، زیرا حریم خصوصی دانش آموز محترم است و باید توسط خانواده و نظام تعلیم و تربیت در مدرسه حفظ شود. اما این اولین باری نبود که تنور پدیده معلم بلاگری داغ می شد. بهمن ماه سال 1401 و آن کلیپ معروف همخوانی دانش آموزان با معلم قائم شهری، سال 1395 و آن پسر شیرین اصفهانی که مقابل دوربین آقای ناظم به خاطر یک دعوای ساده بازخواست می شد و مکررن از او خواسته می شد خود را معرفی کند، کلیپ پربازدید اواخر دهه 80 با جمله معروف بام شیب، همه و همه مصادیقی است تا لزوم رسیدگی قانون به پدیده بیچارچوب معلم بلاگری را برای من یادآوری کند. در پی انتشار برخی از این کلیپ ها، معاون اجتماعی پلیس فتا نیز به معلم بلاگرها هشدار داد و گفت اگر در انتشار این فیلم ها حقوق کودکان و حریم خصوصی دانش آموزان رعایت نشود، خانواده دانش آموزان می توانند از معلمان شکایت کنند. حالا در نخستین روزهای اردیبهشت 1403، موسر رضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، از تصویب کلیات یک ماده واحده در خصوص حفظ حریم شخصی و اجتماعی دانش آموزان خبر داد. قانونی که پیش از این در قوانین بالادستی از جمله قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، پیمان نامه حقوق جهانی کودک، قانون جرایم رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز ذکر شده بود، اما وجود و اجرای آن به شکلی مستقل می‌تواند به بسیاری از مخاطرات پدیده معلم بلاگری در ایران پایان دهد. اگرچه به گفته کارشناسان فعالیت معلمان در فضای مجازی سکه‌ای درست و گاهی می‌تواند در راستای تحقق عدالت آموزشی مورد استفاده قرار بگیرد، اما این پدیده در بسیاری از کشورها دارای چارچوب و ضوابط مشخص و شدیداً سختگیرانه است. درباره ماده واحده تصویب شده در کشورمان نیز هنوز سوالات زیادی مطرح است، مثل اینکه چارچوب فعالیت معلم بلاگرها چطور ترسیم شده است و چه تفاوتی میان محتوایی که در راستای عدالت آموزشی منتشر می شود و احیانا لودگی ها و تب نهفته وایرالیسم در این کلیپ ها وجود دارد، و آیا در عمل نیز برای اجرایی شدن این قانون